اولین خاطرش یه اعدامه. یه پسر بچه کوچیک بود که با مادرش رفته بود به یه مزرعه گندم نزدیکی رودخونه تایدونگ. چند صد نفر اونجا جمع شده بودن. نگهبانا داشتن یه مرد لاغر و استخونی رو به یه تیر چوبی می‌بستن. دهن زندانی رو پر سنگریزه کرده بودن که نتونه حرفی بزنه. حتی صورتش رو با گونی پوشونده بودن. یکی از نگهبانا رو به جمعیت گفتش که به زندانی در حال مرگ رستگاری از طریق کار با اعمال شاقه پیشنهاد شده، اما اون این سخاوتمندی حکومت رو رد کرده. شین اینگئون خیلی کوچکتر از این بود که از این حرفا سر در بیاره. تنها چیزی که یادشه اینه که وقتی صدای شلیک رو شنید از ترس چپیده بود تو بغل مادرش. وقتی هم که چشاشو باز کرده یه جسد پر از خون رو دیده که نگهبانا دارن میندازنش رو گاری و ببرنش. سلام، من ایمان نژادت هستم و این قسمت 12ام رافکست. من تو هر قسمت رافکست یه ماجرای واقعی و مهم رو براتون روایت میکنم. چیزی که در ادامه قراره بشنوید اولین قسمت از پادکست سریالی و سه قسمتی قمار با مرگ که قراره یک شب در میون منتشر بشه. تو انتهای این اپیزودم یه صحبت کوتاهی در مورد این پادکست سه قسمتی دارم که لازم اگه تونستید حتما بشنوید. قمار با مرگ، قسمت اول. شین اصلا هیچ تصوری از دنیای خارج از اردوگاه نداشت. از وقتی که چشمش رو تو اردوگاه باز کرده بود یا داره کار میکنه یا شکنجه میشه. مدرسه‌ای که میرفت با تعریفی که ما از مدرسه توی ذهنمون داریم زمین تا آسمون فرق داشت. اونجا نگهبان‌ها معلم بودن و تنها چیزی که بهش یاد میدادن قوانین دهگانه اردوگاه و عشق به رهبر و نفرت از غرب بود. اون یاد گرفته بود که آمریکایی‌ها حرومزادایی هستن که میخوان کشور رو نابود کنن. کره جنوبی هم مثل سگی واسه این آمریکایی‌ها میمونه. کره شمالی هم کشوری مقتدر و باشکوهه که همه به رهبرش حسادت میکنن. گفتم کره شمالی. بد نیست بدونید که این کشوری که از مرموزترین کشورهای دنیاست. کشوری کمونیستی و شدیداً ضد غرب که تحت رهبری خاندان کیم با قحطی شدید چندین دهه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنه. تو این کشور اینترنت وجود نداره. موبایل به این شکل نیست. هر ارتباطی با دنیای خارج ممنوعه. مردم برای سفرهای بین شهری نیاز به مجوز دارن. این کشور فقط 3 شبکه تلویزیونی داره که فقط اخبار مثبت از حزب حاکم رو پوشش میدن. شلوار لی و پیتزا ممنوعه چون نماد غربه. خودکشی ممنوعه چون این کار نوعی فرار از دست حزب حساب میشه که مجازاتش برای تمام خانواده است. این حکومته که ساعت خوابیدن و بیدار شدن شما رو تعیین میکنه. کوچکترین قانون شکنی باعث میشه خودت و افراد خانوادت تا 3 نسل بعد به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده بشن. اردوگاهی که حداقل 12 برابر اردوگاه‌های نازی عمر دارن. تمام این اردوگاه‌ها تو دل کوهستانای کشورن و دور تا دورشون با حصارای بسته شده که برق فشار قوی ازشون رد میشه. تو این اردوگاه‌ها فقط باید کار کنی. زندانیا تو این اردوگاه وقتی به سن ازدواج برسن نگهبانا براشون همسر انتخاب میکنن و فقط سالی 5 بار رو میتونن شب رو با هم بگذرونن. تجمع بیش از 2 نفر، صحبت کردن از خدا، کوچکترین ارتباطی بین دخترها و پسرها تو این اردوگاه ممنوعه. اگر از قصد کسی برای فرار با خبر باشی یا این موضوع رو اطلاع ندی، قبل از اینکه شخص فراری رو اعدام کنند تویی که اعدام میشی. هر سال چند ده نفر از زندانی ها رو به خاطر پیش پا افتاده در این جرم ها مثل دزدیدن غذا اعدام میکنند. نگهبان ها توی مجازات و تجاوز به زندانیان زن اردوگاه تقریبا اختیار تام دارن. رژیم غذایی این زندانی ها ذرت و کلم و نمکه که اونها رو فقط زنده نگه میداره تا بتونن کار کنن. سالی یکی دو بار لباس نو بهشون میدن. با این لباس هم کار میکنن هم میخوابن. تو زندگیشون خبری از صابون و مسواک و لباس زیر نیست. معمولا اکثرشون مخصوصا اونایی که توی اردوگاه به دنیا اومدن تا قبل از 50 سالگی از سوء تغذیه و مریضی میمیرن. سازمان عفو بین الملل احتمال میده که 6 اردوگاه کار اجباری تو این کشور وجود داشته باشه که بزرگترین این اردوگاه‌ها از شهر لس آنجلس هم بزرگتره. خلاصه این که تو این اردوگاه‌ها وضعیت اصلاً خوب نیست، مثل تمام کشور. برگردیم سراغ شین. شین 10 سال بعد از اون صحنه اعدامی که دید، دوباره به مزرعه برمیگرده. باز همون جمعیت چند صد نفره و همون چوبه اعدام. حالا دیگه یه پسر نوجوان 14 ساله شده بود که بعد از 8 ماه اسارت توی زندان زیرزمینی به اونجا برده بودنش. وقتی بعد از 8 ماه شین رو از زندان آورده بودن بیرون و توی مزرعه از ماشین پیادهش کردن، بردنش به سمت چوبه اعدام. دیگه خودش رو یه مرده فرض میکرد. نگهبان یه زن میانسال و پسر جوونی رو به چوبه دار بسته بودن و تناب دار رو دور گردن زن سفت میکردن. اونا مادر و برادر شین بودن. شی هنوز داشت سعی میکرد که بفهمه چی داره دور و ورش میگذره که دید مادرش حلق‌آویز شده و داره اون بالا دست و پا میزنه. مادرش که مرد، نوبت برادرش شد. سه نگهبان، 9 شلیک، هر کدوم 3 بار. شی اعدام نشد. اون رو برده بودن اونجا تا اعدام مادر و برادرش رو ببینه. ولی اون بیشتر از این که از دست نگهبانا عصبانی باشه، از مادر و برادرش عصبی بود که باعث شده بودن 8 ماه تمام شکنجه بشه. جای شکنجه رو روی تمام بدنش میشد دید. سوختگی و زخمای بدی روی تنش بود که هر بار بهشون نگاه میکرد خشمش نسبت به مادر و برادرش بیشتر میشد. شین تو اردوگاه داشت تقاص قانون شکنی عموش رو میداد. کره شمالی قانونی به اسم مجازات 3 نسل داره. یعنی اگر کسی جور میره انجام بده، تمام اعضای درجه یک اون خانواده به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده میشن و تا 3 نسل بعد اونجا باید بمونن و کار کنن و شکنجه بشن تا تبارشون از گناه پاک بشه. شین مادرش توی اردوگاه توی روستای روبروی مزرعه‌ای زندگی میکردن که بعدا مادرش اونجا اعدام شد. توی اون روستا 40 تا خونه یه طبقه بود که توی هر کدوم از این خونه‌ها 4 خانواده زندگی میکردن. آشپزخونه مشترک بود. خبری از آب لوله کشی و تخت خواب و حموم نبود. خیلی‌ها توی تابستون یواشکی خودشونو توی رودخونه می‌شستن. کلاً برای هر 30 خانواده هم یه چای آب بود که ازش برای خوردن استفاده کنن. هر خونه هم 2 توالت داشت، یکی برای مردا و یه دونه برای زنا که از فضولات انسانی این توالت‌ها به عنوان کود برای مزرعه‌ها استفاده می‌کردن. اگر مادر شین سهمیه کار روزانه‌اش انجام میداد، میتونست برای اون شب و فردا صبحش وعده غذایی بگیره، وگرنه از غذا خبری نبود. شین تمام روزهای سال ذرت و کلم نمک زده شده میخورد. اونا معمولا همیشه گرسنه بودن. شین اکثر وقتا که مادرش خونه نبود، حتی غذای مادرش هم میخورد و به خاطر این کارش هم همیشه کتک میخورد، ولی بازم این کارو میکرد. زندگی توی اردوگاه کاری با مردم کرده بود که نه بچه ارقی به والدینش داشت و نه پدر مادرها حس خاصی نسبت به بچه هاشون داشتن. در واقع بیشتر به چشم یه رقیب برای بقا به هم نگاه می کردن. پدر مادر شین به عنوان جایزه برای کار زیاد و خبرچینی با هم ازدواج کرده بودن. به غیر از اون 5 شبی که تو طول سال مشخص می شد، مرد و زنها توی روزهای دیگه سال توی اردوگاه جدا از هم زندگی می کردن. قانون 8 اردوگاه میگفت هر رابطه جنسی توی اردوگاه ممنوعه. اگه این رابطه باعث حاملگی زن میشد، مادر و نوزاد با هم کشته میشدن. چون هدف اردوگاه پاک کردن تبار آلوده زندانی ها تا 3 نسل بعد بود و به دنیا اومدن بچه جدید از یه تبار آلوده با این هدف مغایرت داشت. خیلی از زنهایی که به خاطر یه وعده غذای بیشتر با نگهبان همخواب می‌شدن، اگه بعداً می‌فهمیدن که بار دارن، یا خودکشی می‌کردن یا این نگهبانا بودن که می‌کشتنشون. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که خب اگر داشتن رابطه جنسی توی اردوگاه ممنوع بوده، پس این بچه‌هایی که تو اردوگاه به دنیا می‌اومدن مثل شین تکلیفشون چی بوده؟ چرا اینا رو نکشتن؟ چرا مادر شین زنده بوده و نکشته بودنش؟ این دلیلش این بود که برای بچه دار شدن باید از قبل اجازه می گرفتن. تا این حد فضا توی اردوگاه وحشتناک و غیر قابل باور بوده. حاصل ازدواج پدر مادر شین هم دو تا پسر بود که شین با 8 سال اختلاف برادر کوچیکای خانواده بود. این دو تا برادر خیلی همدیگر رو نمی‌شناختن. برادر بزرگتر 10 ساعت تو روز و مدرسه بود. وقتی هم که شین 4 سالش بود، به خاطر اینکه به سن کار یعنی 12 سالگی رسیده بود، از خونه جدا کرده بودنش و فرستاده بودنش خوابگاه. شین 10 ساله بود که وقتی دنبال مادرش تو مزرعه میگشت، دید که مادرش داره اتاق نگهبان رو تمیز میکنه. یکم که گذشت، نگهبانم میاد تو اتاق و بدون اینکه مادرش مقاومتی از خودش نشون بده بهش تجاوز میکنه. یه بارم موقع کار توی مزرعه، مادر شین به خاطر خستگی و گرسنگی زیاد کند کار میکرد که نگهبان دستور میده برای تنبیه کردنش نزدیک به 2 ساعت تمام زیر آفتاب روی زانوهاش بشینه و دستاشو بالا نگه داره، ولی از شدت خستگی و گرسنگی بیهوش میشه. گرسنگی توی اردوگاه کارو به جایی کشونده بود که شین و دوستاش موش‌ها رو شکار می‌کردن و می‌خوردن. البته این کار تا حد زیادی هم ضروری بود، چون به خاطر سوء تغذیه شدید مریضی توی اردوگاه شایع شده بود که به خاطر نرسیده پروتئین به بدن به وجود می‌اومد و باعث مرگ می‌شد. خوردن موش‌ها و ملخ‌ها و حشرات می‌تونست تا حدود این کمبود پروتئین رو جبران کنه. البته این کمبود منابع غذایی محدود به اردوگاه نبود. این مشکل تو سراسر کره وجود داشت. سیاست‌های جنگ طلبانه خاندان کیم باعث شده بود تمام منابع این کشور صرف نیروی نظامی بشه. از سمتی هم تحریم‌های شدید این کشور که از سمت جامعه بین‌الملل برای فشار روی حکومت کره شمالی اعمال شده بود، مستقیماً روی مردم این کشور تأثیر گذاشته بود. خصومت کره شمالی با غرب به حدی بود که حتی کمک‌های غذایی رو هم قبول نمی‌کرد. این گرسنگی فراگیر تا جایی پیش رفته که از نظر جسمانی مردم کره شمالی میانگین 15 سانت کوتاه‌تر و 15 کیلو سبک‌تر از مردم کره جنوبی هستند. تو دهه 1990 قحطی جون 1 میلیون نفر از مردم این کشور رو گرفت. یه بار تو مدرسه وقتی داشتن بچه‌ها رو تفتیش می‌کردن، از یه دختر بچه چند تا دونه ذرت گرفته بودن. قانون سوم اردوگاه میگه دزدیدن غذا حکمش اعدامه. ولی معمولاً این قانون توی مدرسه زیاد جدی گرفته نمی‌شه، با تنبیه بدنی معمولاً تموم میشه. ولی اون روز معلم مدرسه اون دختر بچه رو انقدر زده بود که دوچار خونریزی مغزی میشه و همون شب میمیره. فضای مدرسه ها وحشتناک بود. اتاقای بتونی که دخترها و پسرها رو جدا از هم میشوندن. فقط معلم بود که کتاب داشت. معلم‌های یونیفرم پوش که از سایه کمریشون حتی تو کلاس هم باهاشون بود. تو بدترین شرایط هم غیبت توی کلاس‌ها مجاز نبود. هر ترم یه دفتر بهشون میدادن، ولی از مداد و پاکون خبری نبود. جای مداد از یه چوب نوک‌تیز نیم سوخته استفاده می‌کردن. فکرشو بکن، برای تمرین نوشتن از بچه‌ها می‌خواستن که در مورد کار کردن توی اردوگاه و تبار خائن و ناپاکشون بنویسن. هیچ چیزی جز خوندن و نوشتن ابتدایی و جمع و تفریق بهشون یاد داده نمی‌شد. اونا حتی کوچکترین تصوری از رهبر کره شمالی هم نداشتن، چون اصلا اجازه دخالت توی سیاست و دونستن از سیاست نداشتن. تمام بچه‌هایی که توی مدرسه ها درس می‌خوندن بچه‌هایی بودن که تو خود اردوگاه به دنیا اومدن و حاصل ازدواج جایزه‌ای پدر مادرشون بودن. بچه‌هایی هم که با مادر پدرشون دستگیر می‌شدن و به اردوگاه آورده می‌شدن، به دورافتاده‌ترین بخش‌های اردوگاه می‌فرستادنشون و همونجا زندانیشون می‌کردن. تمام بچه‌های مدرسه برای 12 سالگی و شروع کار اصلی و اجباریشون آموزش داده می‌شدن. توی زمستون کارشون پارو کردن برف و قطع کردن درخت‌ها برای گرم کردن مدرسه بود. بعضی وقتا هم برای نظافت به روستایی که نگهبان‌ها با خانواده‌هاشون ساکن بودن فرستاده می‌شدن. برای نظافت و جمع کردن مدفوع یخ‌زده اونها. قبلا بهتون گفتم که کره شمالی از این کودا برای مزارع کشور استفاده می‌کرد. تقریبا هر روز توی مدرسه جلسه خودانتقادی برگزار می‌شد. بچه‌ها باید به کارهای اشتباهی که تو طول روز انجام دادن اعتراف می‌کردن تا تنبیه بشن. حتی اگه کار اشتباهی هم نکرده بودن، بعد از خودشون یه چیزی سرهم می‌کردن و اگه نه کتک می‌خوردن. اونا مجبور بودن چیزی بگن که مجازاتش حداقل خفیف باشه. تو مدرسه بچه‌ها هیچ وقت به هم اعتماد نمی‌کردن. اونا رو جوری بار آورده بودن که همیشه داشتن برای بقا رقابت می‌کردن. خبرچینی کردن بهترین راه واسه جیره غذایی اضافه بود. و فقط کافی بود یکی از بچه‌ها از سر دوستی به همکلاسیش در مورد قضایی که دزدیده بگه تا زندگی براش از اینم جهنم‌تر بشه. سیاست تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه بچه‌ها رو با هم دشمن کرده بود. کیم ایل سونگ رهبر وقت کره شمالی برای شناسایی مخالفاش یه سیستم تبارمحور بر اساس میزان قابل اعتماد بودن پدر و مادر و خاندان افراد درست کرده بود که اونها رو به طبقه‌های مختلف تقسیم می‌کرد. تو بالاترین سطح افراد حزب کارگران و افسران درجه دار بودند. طبقه بعدی کارگرای مزارع و خانواده سربازایی بودند که توی جنگ دوکوره و جنگ علیه ژاپن خدمت کرده بودند. طبقه بعدی که یه طبقه خونسا بود، اتفاقا به همین اسمم شناخته می شد، یعنی طبقه خونسا، سربازها و معلم ها بودن. بعد از اون هم طبقه متخاصم بود که افرادی رو شامل می شد که یا متدین بودن، حالا به هر دینی، یا مزنون به مخالفت با حکومت بودن، یا از نواده های کسایی بودن که زمان اشغال کره به دست ژاپنی ها توی معدن های اونها کار می کردن. بعضیشون هم کسایی بودن که خودشون یا یکی از افراد خانوادهشون از کشور فرار کرده بود. اینا معمولاً یا محکوم به اعدام می‌شدن یا فرستاده می‌شدن اردوگاه که تو بهترین حالت توی معدن‌ها و کارخونه‌ها کار کنن. هر کدوم از این طبقه هم امتیازات و محدودیت‌های خاص خودشو داشت. مثلا اعضای طبقه بالا یا به اصطلاح طبقه حسه و طبقه پایین‌ترش اجازه اینو داشتن که توی پیونگیانگ یا اطرافش زندگی کنن و دانشگاه برن. افراد طبقه خونسا میتونستن با ملحق شدن به ارتش و خدمت با افتخار یا با پارتی بازی و رشوه دادن خودشون رو به سطح اول برسونن، از امتیازاتش استفاده کنن، وگرنه باید تو شهرهای کوچیک کره زندگی معمولی داشته باشن. البته اینم بگم که تعریف زندگی معمولی توی کره شمالی مشخصا با تعریفی که ما داریم خیلی فرق میکنه. فقط یه مثال ساده بزنم تا بعدن که کاملتر توضیح بدم. یک کالایی مثل برنج جایزه و هدیه خدمت توی طبقه بالا و هسته بود. دیگه خودتون سطح زندگی رو توی طبقات پایین‌تر تصور کنید. افراد طبقه متخاصم هم توی دورافتاده‌ترین شهرهای مرزی با چین زندگی می‌کردن. معمولاً هم ازشون بیگاری گرفته می‌شد. بین اعضای طبقه هسته که حدود 200 هزار نفر از جمعیت 23 میلیون نفری کره شمالی شامل میشن، هستن کسایی که از موقعیتی که دارن سوء استفاده میکنن و میرن تو کار قاچاق، از مواد گرفته تا سیگارهای تقلبی، از همه مهمتر قاچاق انسان که بازار خیلی خوبی توی کره شمالی داره. در واقع این قاچاقا به صورت غیر رسمی زیر نظر حکومته تا بتونه از این راه درآمدی واسه خودش کسب کنه. یکی دیگه از منابع درآمد حکومت کلاً کلو گذاشتن سر شرکت‌های خارجی بیمه بود. اینجوری که دلال‌های بیمه رو شناسایی می‌کردن و با پیشنهاد دادن حق بیمه بالا کارخونه ها، مزرعه ها دارایی خودشون رو به صورت مشترک زیر پوشش چند شرکت بیمه‌ای خارجی می‌بردن و بعدش هم یه حادثه عمدی و چند صد میلیون دلار سود که از این شرکت‌ها برای خودشون می‌گرفتن. شاید خیلی از این چیزایی که تا الان براتون گفتم عجیب و غیر قابل باور باشه، ولی تمام اینا حقیقت محضیه که داره تو کره شمالی می‌گذره. اول داستان که یادتونه گفتم مادر و برادر شین به خاطر یه کار خلافی که کرده بودن بازداشت میشن و جلوی چشمان شین اعدام میشن. اما دلیل اعدامشون اقدام به فرار برادر بزرگتر شین بود. ماجرا از این قرار بود که یه روز صبح که شیم مثل همیشه توی مدرسه بود، سه تا مرد یونیفرم پوش با ماشینای جیپی که مخصوص سربازهای اردوگاه بود اومدن دنبالش. بدون اینکه اصلا چیزی بهش بگن بهش دستبند زدن و سوار ماشینش کردن. شیم میدونست که حق پرسیدن هیچ سوالی رو نداره. این یکی از قوانین دهگانه اردوگاه بود. ولی شستش خبردار شده بود که یه اتفاقی افتاده، اونم یه اتفاق خیلی وحشتناک. بعد از نیم ساعت رانندگی ماشین متوقف میشه، شین رو پیاده میکنن و اون فقط متوجه میشه که سوار آسانسور شد و داره میره به سمت پایین. از آسانسور که بیرون میان وارد یه اتاق بزرگ میشن. یه اتاق تاریک و بدون پنجره. چشمای شین رو که باز میکنن اولین تصویری که میبینه یه افسر نظامیه که پشت میز نشسته. اصلا انگار تمام اون روز اونجا نشسته بود و منتظر شین بوده. بدون معطلی بازجویی شروع میشه. افسر پشت میز ازش میپرسه تو شین اینگونی؟ شین جواب میده بله. شین گیونگ ساب پدرته؟ بله. جانگ های گیونگ مادرته؟ بله. شین هیگون برادرته؟ بله. افسر چند دقیقه بدون اینکه چیزی بپرسه به شین زل میزنه. تمام بدن شین داشت میلرزید. میدونست که توی اردوگاه به خاطر پیش پا افتاده ترین اشتباهی ممکنه اعدام بشه. افسر ازش میپرسه میدونی چرا اینجایی؟ شین میگه نه. بهش میگه که امروز صبح مادر و برادرت موقع فرار دستگیر شدن و شین هم به جرم همدستی یا مطلع بودن و پنهون کردن این کار دستگیر شده. شین که اینو میشنوه پاهاش شل میشه. به قدری شوکه میشه که حتی نمیتونه حرف بزنه از خودش دفاع کنه. یکم که تونست خودشو جمع جور کنه گفت که از هیچ چی خبر نداره. شین تقریبا یک ماه بود که اصلا خونه نرفته بود. شب و روزش رو توی مدرسه گذرانده بود. ولی اون افسر هیچ کدوم از حرفای شین رو قبول نداشت. شین رو میندازن زندان و روزها و ماهها شکنجهش میکنن. ولی اون هیچ حرفی برای گفتن نداره. چون اصلا از چیز خبر نداشت که بخواد بگه. سلول شین یه مربع بتونی بود که حتی نمیتونست توش پاشو دراز کنه. توی همین سلول کوچیک توالتش هم بود. تو اون سلول بدون پنجره نمیشد حتی شب و روز رو از هم تشخیص داد. هر روز بازجویی میشد، هر روز شکنجه میشد و تو تمام این مدت هم فقط بهش یه وعده غذایی ذرت میدادن تا از گشنگی نمیره. یه روز اون رو به یه اتاقی میبرن که بیشتر شبیه یه کارگاهه. از پاهاش از جرثقیلی که اونجا بود آویزونش میکنن و همون سوالای تکراری دوباره ازش میپرسن. وقتی جوابی که میخوان و نمیگیرن لختش میکنن و دستاش هم به قلاب میبندن. بدنش تقریبا شبیه حرف یو شده بود. کمرش کاملا نزدیک زمین بود. برای بار آخر دوباره همون سوالای تکراری ازش میپرسن و میخوان که دلیل فرار برادرش و اقداماتی که میخواست بعدن انجام بده رو فاش کنه. شین حرفی برای گفتن نداشت. بازجوها یه منقل پر از زغال زیر کمرش میذارن و شروع میکنن به باد زدن منقل. انقدر باد میزنن و باد میزنن که پوست و گوشت شین میپزه و از درد بیهوش میشه. وقتی بهوش اومد توی سلولش بود. نمیدونست چند وقت گذشته. گوش دور مچ پاش به خاطر آویزون موندنهای طولانی به استخونش رسیده بود. تمام کمرش تاول زده بود. از چرک و عفونت شدید لباسش بهش چسبیده بود. شدیداً تب کرده بود. چند روز حتی نتونست لب به غذا بزنه. خودش حدس میزنه که 10 روزی رو همین شکلی تو سلولش مونده. ولی یه مدت بعد سلول شین رو عوض کردن. تو این سلول جدیدی هم سلولی هم داشت. یه مرد 50 ساله خیلی لاغری بود که انگار یه چند سالی میشد که اون پایین داره زندگی میکنه. شین اونو عمو صدا میزد. تمام 2 ماه بعدی که شین اونجا هم سلولی بود با این مرد، عمو بود که ازش پرستاری میکرد. زخمشو تمیز نگه میداشت، چرکاشو سعی میکرد با قاشق از بدنش بیاره بیرون. از غذایی که برای خوردن بهشون میدادن به خاطر نمکش استفاده میکرد که زخمای شین رو ضدعفونی کنه. چند هفته طول کشید حال شین یه مقدار بهتر شد. اون روزها و شبها توی اون سلول تاریک فقط با حرف زدن و داستان تعریف کردن قابل تحمل میشد. اما از دنیای بیرون از اردوگاه برای شین تعریف میکرد. از سم گوشت و برنج و صدف فراش گفت. از شهرها و آپارتمانهای چند طبقه. اما تا حدودی هم پیش نگهبان ارج و قرب داشت. براش وعده‌های غذایی اضافه می آوردن، حتی اجازه میدادن که موها و ریشاشو کوتاه کنه. نگهبانا اما بعد از 2 ماه باز دوباره اومدن سر وقت شین. اون روز آخرین باری بود که شین و عمو همدیگر رو میدیدن. شین رو بردن به یه اتاقی که 8 ماه قبل برای اولین بار ازش بازجویی کرده بودن. وقتی وارد اتاق شد از چیزی که دید شوکه شد. پدرش هم اونجا بود. زانو زده بود جلوی میز. جای شکنجه رو تمام بدنش معلوم بود. پای راستش اصلا اوضاع خوبی نداشت. مثل اینکه پاشو شکونده بودن و استخونه پاش خیلی بدشک جوش خورده بود به هم. شین رو کنار پدرش نشوندن و برگه ای رو برای امضا بهشون دادن. اون برگه آزادیشون بود. با این شرط که بعد از آزاد شدن در مورد اتفاقاتی که براش افتاده به هیچ عنوان هیچ جا صحبت نکنن. بعد از امضا اونا رو سوار ماشین میکنن به مزرعه گندم نزدیک خونهشون میبرن. اونجا شین مادر و برادرش رو بعد از 8 ماه دید. و این آخرین دیدارشون بود. هر دوی اونها اعدام شدند. روزهای بعد از اعدام برای شین به بدترین شکل ممکن گذشت. توی مدرسه روزهای جهنمی از قبل هم بدتر شده بود. حالا دیگه شین پسر یه مادر خائن بود که برای فرار پسر بزرگش نقشه کشیده بود. وضعیت جسمانیش به خاطر 8 ماهی که تو زندان مخفی گذرانده بود اصلاً تعریفی نداشت. معلمش با بدترین شکل ممکن باهاش رفتار میکرد. حتی همکلاسی‌هاش غذاشو هم می‌دزدیدن. یه مدت برای ساخت و ساز سد توی سرمای زمستون مجبور بود توی رودخونه بره و سنگ‌هایی که هر کدوم چند برابر وزن خودش بودن رو جابجا کنه. یک سال بعدی با همین وضعیت گذشت تا به مزرعه پرورش خوک فرستادنش. اوضاع اونجا نسبتاً بهتر بود. بیشتر غذا می‌خورد و کارش هم سبک‌تر بود. تا جایی هم که میتونست گوشت خوک می‌دزدید. اما این روزهای خوبش هم تا 22 سالگی بیشتر ادامه پیدا نکرد. شین به کارگاه پوشاک فرستاده میشه. یک کارگاه شلوغ که مسئول تامین بخشی از لباس‌های ارتش و نظامیای کشور بودند. محیط کارگاه شدیداً خشن بود. با کوچکترین بهونه‌ای زندانی‌ها رو تنبیه می‌کردند. شین خودش چندین بار شاهد تجاوز نگهبان‌ها و سرکارگرا به دخترای جوان کارگاه بود. همون روزای اول یکی از بندای انگشت شین رو قطع می‌کنند فقط به خاطر اینکه چرخ خیاطی از دستش افتاده بود. فشار روی شین به بالاترین حد رسیده بود ولی با این وجود تونسته بود تو کارش پیشرفت کنه و تعمیر چرخ‌های خیاطی رو یاد بگیره. به خاطر همین مهارتی که یاد گرفته بود، مدیر کارگاه اون رو مسئول آموزش تعمیرات چرخ به پارک یونگچول می‌کنه. پارک 40 ساله زندان جدید اردوگاه بود. شخصیت مهمی بود. همسرش از افراد نزدیک به مقامات ارشد حکومت بود. مأموریت شین در واقع این بود که بتونه خودش رو به پارک نزدیک کنه و ازش اطلاعات بگیره. مدیر و کارگاه در واقع شین رو برای خبرچینی مسئول آموزش کرده بود. شین و پارک تقریبا روزی 14 ساعت با هم وقت می‌گذروندن ولی هیچ چیز از صحبت‌هایی که با هم دیگه کردن دستگیر شین نشد. یه روز وقتی داشتن با هم صحبت می‌کردن، پارک از شین می‌پرسه که خونت کجاست؟ کجا زندگی می‌کنی؟ شین هم خب طبیعتاً میگه که خونه من همینجاست، همین اردوگاه. پارک گفت من تو پیونگیانگ به دنیا اومدم. شین اصلا نمیدونست پارک داره در مورد کجا صحبت میکنه. بار اولش بود که حتی اسم پیونگیانگ رو میشنوه. پارک خیلی تعجب میکنه ولی یکم که میگذره میفهمه که اوضاع از چه قراره. واسه همین روزها و شبها نشست و برای شین از دنیای خارج حرف زد. از پیونگیانگ گفت، از کشور همسایه چین، از اینکه یه کره دیگه هم تو جنوب کشور هست. حتی براش از مفهوم پول گفت. کنار همه این داستان‌ها زندگی خودش رو هم برای شین تعریف کرد. پارک مدیر یه مرکز آموزش تکواندو بوده که وظیفه‌اش آموزش افراد خاص حکومتی بود. همسرش هم از نزدیکای حزب بود. یه روز پارک با یکی از کارمندای حکومتی سر یه موضوعی بحث می‌کنن. اون کارمندم برای تلافی خبرچینی پارک رو می‌کنه. پارک از ترس جونش دست زن و بچه رو می‌گیره و فرار می‌کنه میره چین. بعد از یک سال و نیم با این فکر که خب کاری نکرده، جرمی مرتکب نشده که بخواد بابتش مجازات بشه، برمیگرده کره شمالی. اما همون لب مرز بازداشت میشه. پارک و همسرش و پسر 14 سالش فرستاده میشن به اردوگاه 14، یعنی همون اردوگاهی که الان داره توی زندگی میکنه. شین که از شنیدن حرفا و تعریفای پارک از دنیای خارج از اردوگاه یاد همسلولیش عمو افتاده بود، تصمیم میگیره این بار دیگه خبرچینی نکنه و فقط بشینه پای حرفای پارک تا بیشتر از چیزایی که اون بیرونه با خبر بشه. همسر پارک با ارتباطی که داشت سعی میکرد مامورای امنیتی رو قانع کنه که مجبور بوده که از شوهرش که موجب سیاسی اطاعت کنه. به خاطر همین هم داشت سعی میکرد که از پارک جدا بشه تا شاید بتونه از اردوگاه آزاد بشه. یه مدتی گذشت و شین و پارک بیشتر و بیشتر به هم نزدیک شدن و شین هم تحت تاثیر حرفای پارک بیشتر مشتاق دیدن دنیای خارج میشد. تا اینکه یه شب بعد از جلسه خود انتقادی که توی کارگاه بود، چند تا نگهبان میان و از زندانیایی که مشکل شپش داشتن میخوان که خودشونو معرفی کنن. 5 تا از زندانیا خودشونو معرفی میکنن. نگهبانا به هر کدوم از اونها یه سطل پر از یه مایع کدرنگ میدن و از اونها میخوان که خودشونو با این مایع بشورن. کمتر از یک هفته بعد تمام بدن این زندانیا پر از جوش شد. یواش یواش پوستشون شروع به گندیدن کرد تا وقتی که از شدت تب و عفونت دیگه نمیتونستن حتی غذا بخورن. بعد از یک هفته هم نگهبانا شبونه اونها رو سوار کامیون میکنن و دیگه هیچ وقت ازشون خبری نمیشه. تا تمام مشکلاتی که شین تا اون روز تحمل کرده بود به کنار، ولی دوستیش با پارک و حرفاش و اتفاقاتی که برای اون پنج زندانی افتاد به قدری روش تأثیر گذاشته بود که دیگه اردوگاه 14 براش خونه نبود. یه قفس بزرگ بود که بعد خودش رو ازش نجات میداد. حالا دیگه شین و پارک تصمیم خودشون رو گرفته بودن که این تصمیم چیزی نبود جز فرار از امنیتی ترین اردوگاه کره شمالی، یعنی اردوگاه 14. چیزی که شنیدید قسمت اول از پادکست سریالی قمار با مرگ بود که تو آبان 98 منتشر میشه. قسمت دوم پس فردا شب منتشر میشه و دو روز بعدش هم قسمت سوم. اما شما میتونید فقط با مبلغ 5000 تومان حامی هر سه قسمت مینی سریال قمار با مرگ بشید. فقط کافیه یه سری به صفحه ما توی سایت حامی باش بزنید و با این 5000 تومان حامی این سه قسمت بشید. لینک صفحه‌مون هم توی سایت هامی باش توی توضیحات پادکست گذاشتم. عکس‌ها و مطالب تکمیلی هر قسمت رو هم میتونید از سایت پادکست rafcast.ir یا کانال تلگرام پادکست ببینید و دنبال کنید. توی تمام شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رافکست رو دنبال کنید و با هشتگ رافکست نظرتون رو در مورد هر قسمت، مخصوصاً این سه قسمتی که به صورت سریالی قرار منتشر بشه، بگید. آدرس شبکه‌های اجتماعی اون رو هم توی توضیحات پادکست هست که میتونید از اونجا دسترسی داشته باشید. ممنون که مثل همیشه با من تا پایان همراه بودید.